بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل على محمد وآله في الآخرين وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى وصل على محمد وآله في المرسلين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضور همه میهمانان ارجمند، اساتید، افاضل، دانشوران و دانشپژوهان و شما حضار ارجمند که دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای حضور در این جلسه که هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مباحث اعتقادی است پذیرفتید و بر ما منت نهادید، گرامی می‌دارم و به همه شما عزیزان خیر مقدم عرض می‌کنم. همچنین برای همه بلندپایگان جهان اسلام و تشیع به ویژه مقام معظم رهبری آرزوی صحت، عافیت و دوام توفیق دارم. امروز 19 شعبان مقارن است با 12 سالگرد رحلت عالم ربانی و آموزگار معارف وحیانی مرحوم آیت الله میرزا حسن علی مروارید اعلی الله مقامه الشریف. تقاضا میکنم از همه شما عزیزان برای علو درجات این عالم بزرگوار سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو قرائت بفرمایید. بحث تازه ای رو که از این اجلاس به فضل خداوند متعال در خدمت عزیزان خواهیم بود، عنوان کلان آن عبارت است از فاعلیت خداوند متعال و زیر این عنوان سه نظریه مطرح است. نظریه فلاسفه تحت عنوان نظریه صدور و نظریه‌ای که در عرفان مطرح است تحت عنوان نظریه تجلی و آموزه‌ای که در مکتب وحی فرا می‌گیریم تحت عنوان آموزه وحیانی خلقت. امیدواریم خدای متعال توفیق عنایت فرماید و در این اجلاس و دو اجلاس آتی بتوانیم این سه موضوع رو در دستور کار قرار بدهیم و از محضر اساتید مدعو در این خصوص استفاده کنیم. در این جلسه همون گونه که اعلام شده است موضوع بحث ما بررسی و نقد نظریه فلسفی صدور است که توسط اساتید ارجمندمان حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا برنجکار و حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمد بنی هاشمی ارائه خواهد شد. تقاضا می کنم از این دو بزرگوار که برای ارائه بحث به جایگاه تشریف بیاورند. تقدیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی مرحمت کنید. دعا در جلسات گذشته هم توجه داشتید که روند بحث رو در سه حوزه تعقیب می کردیم. حوزه اول عبارت بود از تبیین نظریه و حوزه دوم اشکالات احتمالی که بر نظریات وارد بود و حوزه سوم هم لوازم و توالی نظریات. با همین روش بحث امروز رو آغاز میکنیم و تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر برنجکار که با عنوان تبیین نظریه صدور بحث خود رو آغاز بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بند تاریخچه‌ای از بحث آفرینش رو در فلسفه از ابتدا تا در واقع زمان حاضر ارائه می کنم. یعنی این که این نظریه یا نظریه صدور یا نظریه فیض چجوری در فلسفه مطرح شد و بعد انشاءالله یه مقداری راجع به خود نظریه صحبت خواهیم کرد و همینطور آقای دکتر هم بحث رو ادامه خواهند داد. ما اگر به قبل برگردیم، خب ما یک نظریه یا یک آموزه ای رو در ادیان الهی داریم تحت عنوان آموزه خلقت. خب این آموزه ما معتقدیم که قبل از پیدایش فلسفه هم وجود داشت، یعنی در نزد پیامبران بزرگ و حالا به طور مشخص دین یهود و بعد دین مسیح و بعد دین اسلام و ادیان قبل‌تر که حالا ما اطلاعات زیادی از اونها در دست نداریم، اما اجمالاً این نظریه مطرح بود. اجمال این نظریه هم این هست که خداوند با اراده خودش جهان رو ایجاد میکنه، جهانی که وجود نداشت و معدوم بود رو اراده میکنه، با اراده و آزادی و اختیار ایجاد میکنه و این جهان هم جهان حادثی هست، یعنی مسبوق به عدم هست و تنها موجودی که در واقع متفرد در ازلیت هست خداوند تعالی هست و موجودات دیگر با اراده او ایجاد شدند. خب این نظریه در واقع یا این آموزه قدیمی ترین نظریه هست، اما الان موضوع بحث ما نیست. این رو عرض کردم برای اینکه بدونیم که ما چون معتقدیم اولین انسان پیامبر بود و در واقع ادیان الهی از روز ابتدای در واقع آفرینش انسان وجود داشت، بنابراین این نظریه نظریه نخست هست، اما امروز مورد بحث ما نیست. فلسفه‌ای که ما در دست داریم، اطلاعاتی از اون در دست داریم، آثاری از فلاسفه در دست داریم، از قرن ششم قبل از میلاد و با افرادی مثل تالس، آناکسیمندر، آناکسیمنس، هراکلیتوس، امپتوکلس یا همون امبازوغلوس، پارمیندس و تا برسیم به سقراط و افلاطون ارسطو که در قرن چهارم بودند، خب شروع میشه. فلسفه اساساً به این صورت شروع میشه که تغییراتی که در جهان وجود داشت، حرکت به معنای عام کلمه، حرکت مکانی، حرکت در کم و در کیف و همینطور کون و فساد، این که دانه ای رو میکاریم تبدیل به درخت میشه، این که آب بخار میشه تبدیل به هوا میشه و یا بالعکس منجمد میشه، این تغییرات چرا رخ میده؟ یعنی اولین سوالی که مطرح شد و به قول ارسطو عده‌ای پیدا شدند که جواب این رو بدن و برای جواب دادن به این مسئله تفکر و تعقل کردن، مسئله حرکت و تغییر بود. خب اول بحث مادت المواد مطرح شد یا علت مادی، که این مادت المواد این عالم چیه که تبدیل میشه به این اشیاء مختلف یا آرخه. یه عده گفتن آب، یه عده گفتن هوا، یه عده گفتن آتش، تا امپتوکلس گفت عناصر اربعه و بحث ادامه پیدا کرد. آرام آرام بحث علت فاعلی مطرح شد که این حرکت و تغییر علت فاعلیش چی و بعد علت سوری و علت غایی. شاید اولین نظریه مهمی که اینجا در واقع مطرح شد نظریه آناکساگوراس بود. به قول سقراط و افلاطون اولین بار فلسفه به صورت جدی در واقع مطرح شد با عنوان عقل. موجودی به نام عقل، یعنی یک موجود مجرد، به عنوان علت، حالا به یونانی نوس، این نوس علت فاعلی جهان هست. به چه صورت؟ به این صورت که خب یونانیان تلقیشون این بود که عالم ازلیست، منتها این حرکت و نظم عالم رو میخواستن تبیین بکنن. خب آناکساگوراس گفت که در ابتدا جهان بی نظم بود، در هم بر هم بود، عقل یک موجود متعالی بود، ضربه‌ای به این عالم وارد کرد، به این ماده در هم بر هم، به این جهان بی نظم. این ماده شروع کرد به حرکت، حرکت گردابی و چرخشی، و به تدریج عناصر سنگین‌تر به طرف داخل پرتاب شدن، عناصر سبک‌تر به سمت بیرون، کره زمین تشکیل شد، از کره زمین تکه‌های جدا شد، سیارات، ستاره‌ها، و در نهایت جهان به این شکل پدید اومد. خب افلاطون نفر بعدی است که این بحث رو ادامه میده و همین عقل رو میگیره. منتها افلاطون میگه که آناکساگوراس اومد خدا رو یا عقل رو که علت فاعلی جهانه فقط یه جا استفاده کرد و اونی که یک تلنگری به عالم زد و رفت کنار، دیگه عالم خود به خود نظم پیدا کرد. اما ما باید خدا رو، یعنی عقل رو، یعنی نظم دهنده به جهان رو، دائما در حال فعالیت بدونیم، نه یک لحظه. اومد نظریه در واقع صانع یا دمیورژ رو مطرح کرد به یونانی، که این صانع همون ماده ازلی و در هم بر هم و آشفته رو بر اساس الگوی مثل، که حالا در آناکساگوراس این مسئله مطرح نبود، نگاه کرد به عالم مثل که اون هم ازلی بود، اون هم علت نداشت، مثل ماده ازلی که اون هم ازلی بود و علت نداشت، نگاه کردید اون عالم منظمه، این عالم ماده بی نظم. این ماده رو بر اساس اون عالم مثل منظم شکل داد. بنابراین کار صانع عبارت هست از صورت رو از عالم مثل تحمیل بکنه به ماده بی نظم و این جهان به این شکل به وجود اومد. بر اساس مثال انسانیت انسان ها ساخته شد، مثال حیوان حیوانات. خب ارسطو بعد از افلاطون اومد گفت که این اشکال داره، اگر صانع فعلی در جهان انجام بدهد اشکالات زیادی به وجود میاد، چون صانع میخواد ایجاد حرکت بکنه، وقتی میخواد حرکت بکنه این میزه که من هول میدم عکس العملی از متحرک به محرک وارد میشه، محرک هم تغییر میکنه. غیر از این که خداوند کمال مطلقه، اصلا برای کمال مطلق فعل معنا نداره و هر گونه فعل، چه فعل ارادی چه غیر ارادی، مستلزم تغییر در ذات خداست. بنابراین ما باید یک راه حل دیگری پیدا بکنیم. اومد علیت فاعلی رو بر اساس علیت غایی تبیین کرد، یعنی خداوند به عنوان معشوق عالم هیولا رو به سمت صورت اول و صورت اول رو به سمت صورت دوم و صورت سوم رو تا در واقع افلاک، و افلاک هم که عاشق عقول هستند، و بنابراین فاعلیت خدا مستقیم نیست، چون اگر فاعلیت خدا مستقیم باشه اونطوری که آناکساگوراس یا افلاطون میگفت، محرک متحرک خواهد بود و تسلسل پیش میاد، چون همه حرکت ها باید به یک محرک نامتحرک نخستین بیانجامد و این نمیشود مگر اینکه از طریق معشوق بودن معشوق حرکت میدهد عاشق رو بدون اینکه هیچ کاری بکند. ما این سه نظریه رو، البته یک نظریه دیگه هم هست که اون خیلی مهم نیست، نظریه امپیتوکلس قبل از آناکساگوراس که مهرکین رو مطرح کرد، اما اون یک نظریه عاطفی در واقع بود، یک مبدا عاطفی بود که خیلی مورد توجه قرار نگرفت در فلسفه. اما این سه نظریه، نظریه آناکساگوراس و نظریه افلاطون و نظریه ارسطو رو تحت عنوان نظریه صنع در واقع مطرح میکنیم. یعنی نظریه که قائل به آفرینش جهان نیست، جهان ازلی است، منتها خداوند به این جهان ازلی نظم میده، مثل صنعتگری که یک چوبی رو بر میداره تبدیل میکنه به یک میز و به یک صندلی. خب این یک نظریه. در واقع در فلسفه یونان، خب میدونید فلسفه یونان این زمانی که بحث داریم میکنیم بین دو دین یهود و مسیح هست و یونانیان با ادیان الهی، خب اسلام و مسیحیت که هنوز نیومده بودن، با دین یهود هم ارتباط مستقیم نداشتن و اساساً برای این فلاسفه هستی بخشی مطرح نبود، یعنی علیت در وجود مطرح نبود، همه دنبال حرکت و نظم بودن و تبیین حرکت و نظم. و اوج در واقع فلسفه یونان در اینکه برسن به خدا و برای خدا نقش قائل بشن این سه تا نظریه است که ما تعبیر میکنیم از این سه نظریه به نظریه صنع، یعنی مثل صنعتگری که ماده رو ور میداره، مثل یک خیاطی که پارچه رو ور میداره و بر اساس یک الگو لباسی درست میکنه، ولی پارچه از قبل موجوده، الگو هم از قبل موجوده، فقط صورت رو بر ماده تحمیل میکنه. خب ما در واقع 6 قرن اینجا تمام میشه تا میرسیم 3 قرن هم بعد از دین مسیح، یعنی به یک معنا 9 قرن بعد که ارسطو قرن 4 قبل از میلاد بود، میرسیم به حوزه نو افلاطونیان در قرن 3 بعد از میلاد، یعنی 9 قرن بعد، یعنی زمانی که دین مسیحیت اومده و حوزه یونانی، البته در یونان هم دیدگاه‌های مختلف، مدرسه‌های مختلف بود، مدرسه افلاطون، مدرسه ارسطو، مدرسه فیثاغوریان، تا میرسیم به اسکندریه. در اسکندریه خب دین یهود فعال بود که بزرگترین فیلسوف یهودی هم فیلون اسکندرانی که تأثیر زیادی هم بر حوزه نو افلاطونیان گذاشته و همینطور مسیحیان و همینطور حوزه نو افلاطونی، ابتدا حوزه افلاطونی متوسط و بعد نو افلاطونیان و همینطور حوزه نو فیثاغوریان. پس ادیان الهی فعال بودن، یهود و مسیحیت، حوزه نو فیثاغوری، حوزه افلاطونی، به هر حال یک مرکزی بود اسکندریه برای اینکه تمام افکاری که در اون زمان، حالا این راجع به فلسفه بود، طب و در واقع نجوم و علوم مختلف در اسکندریه در واقع رایج و دایر بود، شاید یکی از بزرگترین حوزه های بشری فکری علمی در همه علوم حوزه اسکندریه در مصر بود. در این حوزه البته قبل از نو افلاطونیان در نزد فیثاغوریان، یعنی فیثاغوریان جدید، نو فیثاغوریان و تا اندازه حوزه های مسیحی و یهودی و همینطور افلاطونیان متوسط به تدریج یک نظریه جدیدی مطرح شد تحت عنوان نظریه فیض و نظریه صدور که مورد بحث امروز ماست. البته این نظریه به اسم فلوتین، شاگرد آمونیاس ساکاس، بنیانگذار نو افلاطونیان، ثبت شده، چون فلوتین بود که این نظریه رو تبیین کرد و در یک نظام فلسفی به تفصیل مورد بحث قرار داد. قبلا هم اشاراتی عرض کردم بوده به خصوص در بین نو فیثاغوریان، اما فلوتین اومد، مفسرین میگن تحت تاثیر ادیان الهی، یعنی تحت تاثیر مسیحیت و یهودیت که بحث آفرینش مطرح بود، نظریه صدور رو مطرح کرد به این شکل که، حالا من قبل از اینکه صدور رو توضیح بدم ادامه این داستان رو هم عرض بکنم، بعد از اینکه فلوتین نظریه صدور و فیض رو مطرح میکنه، این نظریه وارد جهان اسلام و مسیحیت میشه، البته با اصلاحات و تغییراتی و به یک معنا اصل این نظریه در بین همه فلاسفه اسلامی و فلاسفه مسیحی مورد قبول و پذیرش قرار میگیره، البته با اصلاحات و تغییرات و تبیین‌های مختلف. این نظریه با ترجمه کتاب اصولوجیا وارد جهان اسلام میشه. خب مسلمان ها فکر میکردن اصولوجیا مال ارسطوئه، لذا نظریه صدور و فیض رو به ارسطو نسبت میدادن، در حالی که اصولوجیا نوشته شاگردان فلوتین و برگرفته از کتاب انعادهای فلوتین هست، یا گفته میشه که فورفوریوس این کتاب رو تلخیص کرده، تلخیص آثار فلوتین، یا پروکلس که هر دو از پیروان مدرسه نوافلاطونیان هستند. به هر حال مال ارسطو نیست، 7 قرن بعد از ارسطو نوشته شده، اما مسلمان ها فکر میکردن اصولوجیا مال ارسطو، لذا فکر میکردن که نظریه ارسطو رو قبول کردن و دارن توضیح میدن. البته غیر از این کتاب هم کتاب های دیگری مثل کتاب العلل پروکلس هم به زبان عربی ترجمه شد، اون کتاب هم به ارسطو نسبت داده شد. بسیاری از کتاب های نو افلاطونی هم بعد از ترجمه به اشتباه به ارسطو نسبت داده شد. به هر حال این نظریه در جهان اسلام پذیرفته شد. اما اصل نظریه چیه؟ و بعد ببینیم اصلاحاتی که فلاسفه اسلامی انجام دادن چی بود. فلوتین میگه که نظریه خلقت رو ما نمیتونیم قبول بکنیم، یعنی اینکه خداوند با اراده جهان رو ایجاد بکنه، این رو نمیتونیم. از طرف دیگه فلوتین میخواد یک تبیینی از آفرینش ارائه بده، یعنی مسئله هستی بخشی تحت تاثیر ادیان الهی دیگه در فلسفه یونان مطرح شده، برخلاف زمان ارسطو و افلاطون و قبلتر که بحث حرکت بود، الان بحث وجود مطرح شده. میخواییم یک ارتباط وجودی بین خدا و عالم برقرار بکنیم. فلوتین میگه اونی که در ادیان الهی اومده اشکال داره. چرا؟ چون خداوند اگر بخواد اراده بکنه، این اراده مستلزم تغییر در ذات خدا و کثرت در ذات خداست، چون اراده یک چیزه، ذات یک چیز دیگه است. بنابراین خدا نمیتونه با اراده جهان را بیافرینه. غیر از این که این مسئله در واقع اراده باعث هم کثرت هم تغییره، چون خدا اراده میکنه تغییر میکنه ذات، یعنی بر اساس یک قیاسی که بین خالق و مخلوق انجام میشه ما اراده میکنیم، تغییری در ما رخ میده. پس خدا هم اراده بکنه تغییر در خدا رخ میده. اراده در ذات ما حادث میشه، پس در ذات خدا هم اراده حادث میشه، پس کثرت در ذات ایجاد میشه. به این دو دلیل البته فلوتین تمام صفات رو از خدا نفی میکنه، حتی علم رو. میگه چون خدا اگه علم پیدا بکنه، مثلا صورت، مثل اونی که ابن سینا بعدن گفت، ذات یک چیزه، صورت علمی یک چیز دیگه است، پس کثرت در ذات ایجاد میشه. خب فلوتین قائل به الهیات سلبی بود، تمام صفات رو از خدا نفی میکنه الا دو صفت. یکی صفت احد یا واحد که به معنای اینه که خدا هیچ صفتی نداره، یگانه است و هیچ صفتی نداره. یکی هم خیر، یعنی خدا مبدا جهانه. فقط دو تا صفت، تمام صفات دیگر رو از خدا سلب میکنه. خب وقتی اینو نتونستیم بگیم، میگه تنها راهی که باقی میمونه اینه بگیم از ذات خدا بدون اراده جهان صادر میشه، همون طوری که، یعنی در واقع تنها تبیینی که فلوتین، تبیین اثباتی، چون تمام تبیین ها سلبیه، اراده نیست، چی نیست، حرف ارسطو هم که اشکال داره، حرف افلاطون هم که اشکال داره، در مقام ثبوت یک تشبیهه، تشبیه خدا و جهان به خورشید، و این واژه فیض هم از همینجاست. خورشید به خاطر پر بودنش و اینکه کمال در نورانیته، ازش پیزان میکنه نور، و لذا خداوند هم به همین صورت از ذات خدا به خاطر توپوری و کمال مطلق بودن فیضان میکنه عالم. خب یک اشکال اینجا مطرح میشه که اگر این فیضان هست، فیضان باعث کم شدن از خدا میشه، چیزی خارج میشه از خدا و باعث تغییر در خدا میشه، که شما میگید خلقت این اشکالات رو داره. جواب میده که بلا تجافی، بدون این که از خدا کم بشه. و بعد مثال خورشید رو میزنه، میگه چنان که از خورشید هم چیزی کم نمیشه، نورافشانی میکنه اما خورشید همچنان خورشیده و هیچی از او کم نمیشه. سوالی که مطرح میکنه بعد این جواب رو میده اینه، میگه بعد از اینکه نظریه خلقت رو رد میکنه، چگونه ممکن است از این واحد، خدا هم که واحده و بسیطه، که خود بسیط است و هیچ گونه دوئیت را حاوی نیست، چیزهای کثیر پدید آیند؟ رساله دوم از انعاد پنجم رقم 1 صفحه 681. بعد اینو مطرح میکنه، میگه خداوند چون واحده و قرار جهان از او صادر بشه، پس از واحد فقط یک چیز صادر میشه، الواحد و لا یصدر منه الا الواحد. خب اگه خلقت بود، اگر ایجاد بود، خداوند هزار تا چیز رو ایجاد میکرد، اشکال که نداره، اراده الف، اراده ب، اراده جیم، هزار تا چیز رو ایجاد میکرد، اما قرار از ذات خدا صادر بشه، چون ذات بسیطه، یک حیثیت داره، پس یک چیز میتونه از او صادر بشه و اون عبارت است از عقل. از واحد تنها یک چیز صادر میشه و اون عقل است که واسطه بین خدا و موجودات پایین تر است. البته دو تا ویژگی رو اضافه میکنه، یکی بحث فیضان که عرض کردم و یکی ضرورت. یعنی ذات اقتضاء ضروری دارد که ازش فیضان بکند فقط یک چیز، چون بسیطه. یکی از جملاتش اینه، میگه نیروی اثر بخشی که از او فیضان میابد باید همچون نوری تصور کنیم که از خورشید میتابد. خب اگه بتابد، اگر صدور لازمش کم شدنه، میگه بلکه نور میافشاند در حالی که در نزد خود ثابت است، اما چیزی هم کم نمیشه. خب قاعدتا باید کم بشه، اما میگه نه کم نمیشه، یعنی فرض بکنید کم نمیشه. بعد در مورد عقل میگه عقل که تصویر این رساله سوم از انعاد پنجم رقم 12، عبارت بعدی عقلی که تصویری از واحد است از واحد تقلید میکند، یعنی چون پر است لبریز می شود و آنچه از طریق این فیضان پدید می آید تصویری از اوست که نفسه، که از نفس هم فیضان می کنه عالم. خب حالا کاری الان به اشکال و اینا نداریم، فعلا تقریر مسئله می کنیم. خب به ابن سینا که می رسیم، ابن سینا نمی تونه بگه خدا علم نداره، نمی تونه بگه خدا قدرت نداره. پلوتین میگه خدا هیچ صفتی نداره، فقط مبدأه، فقط خیره، خیر یعنی مبدأ، واحد هم که یعنی هیچ صفتی نداره. مسئله علم رو اضافه میکنه و فاعلیت بالعنایه یا همون فاعلیت بالعلم رو مطرح میکنه، دقیقا به همون شکلی که پلوتین مطرح میکنه در کتاب اشارات و نجات و شفا و همه کتابای دیگه. ایشون اول میاد از طریق رد فاعلیت بر اراده در نمط ششم غایات میاد اینو میگه، میگه اگر ما اون نظریه متکلمین رو بگیم خداوند اراده میکنه، اراده هم معطوف به غایته، یه هدفی داره از خلقت جهان، بر اساس اون هدف اراده میکند جهان رو میآفریند، لازمه این تغییر در ذات استکماله، چون خدا یک غایتی رو قصد میکنه بهش برسه و اراده میکنه و این یعنی این که خدا تغییر میکنه و استکمال پیش میاد. حالا کاری به اشکال جواب نداریم که متکلمی میگه من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم، و جوابی که ابن سینا میده و جوابی که اونها میدن، فعلا اشکال جواب و کاری نداریم، تقریر مسئله رو کار داریم. بعد از اینکه این نظریه رد میکنه، میگه در نهایت فقط یک راه نجات وجود داره، خلقت رو که نتونستیم بگیم، فقط یک راه نجات وجود داره، لا تجد ان طلبت مخلصا، هیچ راه فراری نداری اگه راه فراری رو میخوای پیدا بکنی، الا ان تقول، مگر اینکه اینا بگی ان تمثل النظام الکلی فی العلم سابق مع وقت الواجب لائق یفیز منه ذلک النظام الا ترتیبه فی تفاصیله معقولا فیضانه و هذا هو العنایه. میگه هیچ راهی نیست، ایجاد با اراده محاله، اشکال داره، فقط راه اینه که بگیم از ذات خدا فیضان میکنه به واسطه علم، علم به نظام اصله، که این رو فلوتین نمیگفت، چیزی که ابن سینا اضافه کرد عنایت بود، یعنی علم به نظام اصلح بود. البته نوآوری‌های دیگری هم ابن سینا، البته ابن سینا اصل این مسئله به فارابی برمیگرده، ابن سینا هم حرفای فارابی رو گرفت و بیان کرد. چند تا مسئله دیگه هم اضافه شد، یکی بحث تقسیم موجود به واجب و ممکن بود که کمک گرفت برای مسئله صدور، یکی بحث وجود و ماهیت بود، تمایز بین وجود و ماهیت، بعد نسبت سنجی وجود و ماهیت که سه حالت پیش میاد، مواد سلاس، اینا اضافه شد البته، ولی عمده همون بحث علم بود و بعضی چیزهای دیگه هم اضافه شد، مثل بحث هیئت بطلمیوسی که به هر حال پلوتین درگیر اون نبود. پلوتین میگه یک عقل، اقانیم سگانه، اغنومهای سگانه، واحد، عقل، نفس، جهان. اما ابن سینا یک تئوری را داد که با هیئت بطلمیوسی هم سازگار باشه، از خدا عقل اول صادر میشه، عقل دوم، عقل سوم، 10 تا عقل، از هر عقلی هم یک فلک، پس 9 تا فلک رو ما داریم، عقل دهم دیگه فلکی رو نداره که واهب و صور از جهان ازش صادر میشه. خب علت رو هم ابن سینا اینجوری تعریف میکنه، علت به ذاتی گفته میشود که بالفعل وجود ذاتی دیگر از او براید، علیت اینه، لذا میگه علت حقیقی فقط خداست و عقله که ازش صادر میشه، چون بقیه صدورات عالم همش از عقل فعال و واهب و صوره، در ظاهر در واقع علل طبیعی هستن، در واقع از واهب و صور صادر میشه و اینا علل معدن، علت اونو من دیگه عبارتهاش رو نمیخونم. خب در ملا صدرا باز و در شیخ اشراق همین نظریه صدور، یعنی اینکه جهان بدون اراده از ذات خدا متولد میشه، صادر میشه، همین نظریه در واقع مطرح میشه با یک تغییراتی، تغییر عمده در علم خداست که فاعل به رضا تفاوتش و فاعل به تجلی با فاعل به عنایت تفاوت در تفسیر علمه، فاعل به عنایت علم تفصیلی غیر از علم اجمالی قائله که همون صوره. خب شیخ اشراق میگه این کثرت پیش میاد، اینو نفی میکنه علم تفسیری رو، علم تفسیری رو خود اشیای عالم میتونه. ملا صدر هم که قائل به علم اجمالی در عین در واقع کشف تفسیریه، تفاوت این سه در تفسیر علمه، اما هر سه فاعل به علمه، منتها علم سه جوره. پس از ذات خدا جهان صادر میشود، عرض به خدمتشون، به واسطه علم و بدون اراده و بدون ایجاد بلکه صدور. البته ملا صدرا نظریه اصالت وجود، تشکیکی بودن وجود، بحث وجود رابط و اضافه اشراقیه، اینها رو مطرح میکنه و در واقع همین نظریه صدور رو در واقع یک تبیین به اصطلاح کاملتری ارائه میده. اما در نهایت شاید در ادامه بحث بکنیم برسیم، خود ملا صدرا متوجه میشه که این نظریه قابل دفاع نیست و در واقع همون اشکالاتی که عرفا مطرح میکردن که به هر حال بر اساس نظریه صدور چیزی از خدا صادر شده و چون صادر شده سنخیت بین علت و معلوله، چون صادر شده و فاقدش موتی شی نمیشه و همون لوازمی که در واقع از این نظریه صدور اتخاذ میشد و بیان میشد، خب همون اشکال معروف که اگر این چیزی که صادر شده از خدا و سنخیت داره با خدا، اگر این خدا این رو نداره که محدودیت پیش میاد، اگر داره که ترکیب پیش میاد، علارغم تلاش فراوانی که ملا صدرا میکنه در بحث وجود رابط که به این ترتیب میخواد بگه انگار که خدا داره و وجود مستقلی نیست، وجود رابطه و به اضافه اشراقیه ایجاد شده و همچنان مثل نور که به خورشید وابسته است، اما به هر حال این علت و معلول سنخیت دارن و اگر این وجود قید میزنه به خدا، اگر خدا داره اونم وجوده، اینم وجوده، ترکیب پیش میاد. و در نهایت ملا صدرا با وجود اینکه این نظریه فیض رو خیلی به کمال میرسونه و دیگه بهتر از این نمیشه این نظریه رو تبیین کرد، اما متوجهه که این نظریه اشکال، ما الان نمیخوایم اشکال بکنیم، انشالله در قسمت اشکال اشکال داره و از این نظریه در واقع دست برمیداره، میره به سمت نظریه تجلی که حالا انشالله جلسه بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. انشالله ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
صلی علی و آل
محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. با اجازه از محضر اساتید و آیات عظام که تشریف دارم، خب مقدمه مبسوط و به اصطلاح کاملی رو فرمودن آقای دکتر بنشکار. من از اونجایی که وارد عالم اسلام شد و به خصوص فلسفه صدرائی، بعضی عبارات صدر متعلقین رو میخونم با یه توضیحاتی که ببینید همون مفهومی که از صدور فرمودن که در واقع مبتکرش و مبدعش افلوتین یا فلوتین بوده، دقیقا همون مفهوم اومده توی فلسفه صدرائی و اونی که حکمت متعالی نامیده خود او، و فقط یه مقداری رنگ و لعاب در واقع دینی بهش داده شده، همون مفهوم دقیقا. از اسفار جلد 2 صفحه 216 میخونم این عبارت رو که مولا صدرا وقتی میخواد این مسئله فیض رو مطرح بکنه که رابطه عالم و رابطه موجودات با خدای متعال چیست، اول نور رو مثال میزنه که النور الذی یری فی الجو، نوری که در آسمان دیده میشه، لیس هو بجزء للشمس. شما شعاع خورشید رو که لحاظ بکنید نسبت به قرص خورشید در نظر بگیرید، این جزی از اون نیست. رابطه پرتوی خورشید با خود خورشید چه رابطه ایه؟ کلمه ای که اینجا به کار میبره کلمه انبجاسه. انبجاس این کلمه خیلی گویاست در رسوندن مفهوم صدور، همونی که محل بحث اصلیمونه. ببینید انبجاس به چه معناست؟ به این معنا که چیزی مثلا آب بیرون بزنه. در قرآن کریم قال الله تعالی انبجست من حسنت و عشرت عینا، وقتی که حضرت موسی عصاشون رو زدن به اون صخره 12 چشمه بیرون زد. این بیرون زدن که در لغت هم ببینید نوشته که ان لم ینبع لیس به انبجاس، اگه بیرون نزنه. این بیرون زدن مال پریه، وقتی چیزی سرریز میکنه به اصطلاح بیرون میزنه، میتراود. این تعابیر یا به قول خود فلسفه ترشحیست، رشحیست از او، اینو میگن انبجاس. دقیقا اون مفهوم صدور رو میرسونه، یعنی چیزی داره به خاطر این که حالا اینا البته کلماتیست که این آقایون گفتن ما داریم میگیم، وگه نه اینها اگه کسی بفهمه معانیش رو نمیشه اصلا به خدای متعال نسبت داد. علیعذر بالله این تعابیر راجع به خدای متعال. این که خدای متعال رو شما فرض بکنید طبق نظر آقایون وجودی است که وجود اکمله و وجود واجبه. وقتی که اکمله به خاطر وصف اکملیت ازش بیرون میتراود، این بیرون تراویدن میشه صدور، میشه انبجاس. فیض هم همین معنا رو داره، بل هو انبجاسون و فیضون و الحکم فی وجود و ها کذا مثال و الحکم فی وجود العالم ان الباری جل ثناؤه. در این که جل ثناؤه میگه، ولی این تشبیه ناروا رو میکنه، لیس به جزء من ذاته. این لیس به جزء من ذاته به نوعی داره دفع دخل میکنه که حالا تو قسمت اشکالات بهش میپردازیم. یعنی در واقع میخواد بگه نه، این چیزی از ذات او نیست که جدا میشه. حالا تو پرانتز عرض میکنم، تو بعد تو قسمت اشکالات عرض بکنیم تفصیلشو، که اگه قرار چیزی نباشه از ذات بیاد بیرون، پس چرا میگین صدور؟ پس انبجاس یعنی چی؟ بالاخره چیزی داره خارج میشه، چیزی داره صادر میشه. یعنی مفهوم صدور رو بالاخره باید حفظ کرد دیگه، و این رو حالا به اصطلاح تعمق بیشتری درش خواهیم کرد. لیس به جزء من ذاته بل فضل و فیض یفضل به. این فیضی است که از او فائز میشه بدون اینکه بخواد از او چیزی به اصطلاح کاسته بشه، که حالا عرض کردم این بدون اینکه چیزی بخواد کاسته بشه رو یه دفعه دخت داره میکنه که ما انشالله بهش میپردازیم. یه عبارت فارسی بخونم از کتاب رحیق مختوم که آقای جوادی آملی، درسای آقای جوادی آملی در مورد تحریر تمهید القواعد در واقع، که کتاب عرفانی است، بحث فلسفی عرفانی مخلوط اینجا آمده. ایشون میفرمان مراد از علیت و صدور در قاعده الواحد. این قاعده الواحد خیلی مهمه توی نظام فلسفی، بسیار مهمه، چون اصل آنچه که ما تو دین بهش میگیم خلقت و اینها، حالا به صورت علیت و به شکل علیت بیان میکنن، با قاعده الواحد توضیح میدن. الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، از واحد صادر نمیشود مگر واحد. خب حالا خودشون دارن توضیح میدن که مراد از علیت و صدور در قاعده الواحد چیه. میگن ذات و واقعیت علت. یه کمی عبارتش سنگینه، من سعی میکنم هم آهسته بخونم هم سروران یه عنایت ویژه بکنم ببینیم دقیقا مقصودش چیه. متن ذات و واقعیت علت و بودن آن است، یعنی بودن علت است، به گونه ای که معلول از آن صادر می شود. یعنی واقعیت علت جوری است که این معلول و فقط هم همین معلول باید ازش صادر شود. این روح قاعده الواحده. برای واقعیت علت قبل از آن که معلول پدید آید و قبل از آن که مفهوم علیت و معلولیت در ذهن ناظر شکل گیرد، جمله شون طولانی میشه، این دوباره میخونم، برای واقعیت علت خصوصیتی است که به لحاظ آن خصوصیت معلولی خاص و معین و نه غیر آن. یعنی علتی جوریه، یه خصوصیتی تو علتی که منشأ صدور این معلول خاص واقعا میشه و جز همین معلول هم نمیشه، جز یه معلول هم نداره. لا یستر عنه الا الواحد. این دقیقا میشه خورشید و اون شعاع نور خورشید. یعنی از خورشید چیزی جز اون شعاع بیرون نمیتونه بزنه. مگه میتونه بزنه؟ بنابراین ملاحظه میفرمایید که اصلا نه اختیاری، نه ایجادی، نه فعلی، نه خلقی، اصلا همش به هم میریزه. خصوصیتی است که به لحاظ آن خصوصیت معلولی خاص و معین و نه غیر آن از او صادر میشود و آن خصوصیت مصدر حقیقی و واقعی است. اصلا اون منشأ صدوره، اون خصوصیت منشأ صدوره که جز واحد از او در نمیاد، چیزی جز اون نمیتونه بیرون بزنه ازش، که از آن گاهی با لفظ صدور، گاه با عنوان مصدریت و یا بودن علت به گونه‌ای که معلول از آن صادر میشود تعبیر میشود. این خیلی شسته رفته، خیلی بیان به اصطلاح رسا، البته تا حدی سنگین، با این توضیحات که عرض کردیم به نظرم روشن بشه که مراد ایشون از این صدور یا علیت، که صدور علیت یک معنا داره در حقیقت، این چیست. حالا برای این که کاملا تبیین بشه و تثبیت بشه که واقعا بحث در واقع ایجاد نیست، یعنی اینطور نیستش که بگیم علت معلول را ایجاد کند، کما این که ما نمیتونیم بگیم خورشید این شعاع رو ایجاد میکنه. خورشید ایجاد نمیکنه، ازش بیرون میزند، ازش سر میزند. یه عبارت از عبارات صدر متعلقین رو در اسفار جلد 9 صفحه 140 من میخونم خدمتتون. ببینید نسبت به وجودات عقول، نسبت به عقول مجرده، یعنی اونهایی که به اصطلاح آقایون حالت منتظره دیگه ندارن، امکان استعدادی ندارن که ماده و اینها باشن، قابلیت موجود شدن دارن، چون اونهایی که امکان استعدادی دارن خودشون قابلیت ندارن، بگه نه از ناحیه اون علت که بخلی و منعی و امساکی وجود نداره و نمیتونن وجود داشته باشه. این مجردات، این مخلوقات مجرد یا این عقول مجرد، اینها چی هستن؟ موجودتون، این عبارت ملا صدراست دارم میخونم، موجودتون به وجودهی لا به ایجادهی. اینها موجودن به وجود خدا نه به ایجاد خدا. صریحا ببینید ایجاد نفی میشه، باقیتون به بقائهی لا به ابقائهی. اینها اگه چون اینا قدیم میدونن، این عقول رو قدیم میدونن، اصلا فوق زمان میدونن، زمانی نمیدونن، فقط ماده و عالم طبع و مادی میدونن و زمانی میدونن. باقیتون به بقائه، یعنی از ازل، از وقتی خدا بوده اینها بودن، نمیتونسته نباشن. علیاذ بالله اینها دیگه به اصطلاح، حالا تعابیری رو نمیتونم مثلا به کار برم، خلاصه لازم ذات خودن، لازم ذاتن، نه اینکه مخلوقن، نه اینکه ایجاد شدن. لأنها کما علمت به منزلت اشعت نوره و لوازم هویته، اینها به منزله شعاع نور حق متعال و لازم هویت او هستن. مثلا لازم ذات، مثل اینکه بگیم شعاع نور لازمه نوره، نه اینکه بگیم مخلوق نوره، اصلا مخلوق معنا نداره اینجا. خب برای اینکه حالا این نکتهی که آقای دکتر بنچکارم اشاره فرمودن، اینکه خود اینها توجه کردن که اگه بگیم بیرون زد مثل خورشید که شعاع نور ازش بیرون میزنه، خب این که به اصطلاح خدا میشه مثلا مثل یه فاعل، فواعل طبیعی که دیگه نه اراده ای، نه علمی، هیچی. اینو برای این که یک به اصطلاح تکمیلش بکنن و در واقع یک رنگ و لعابی بهش بدن که یه مقدار مقبول بشه تو نظام دینی و با نظام شریعت جور در بیاد، در اسفار جلد 6 صفحه 332 مولا صدرای بحثی مطرح میکنه، همینی که فیض رو مطرح میکنه که موجودات فیض در واقع حق متعالن، بعد یه در واقع استدراکی میکنه، لا علا ان یتبعهو کتبا ازاو للمذیع. اینو مخصوصا میخونم که متهم نشیم به این که چرا این قسمتایی رو که خود مولا صدرا گفته ما اینجا نگفتیم، همه رو بریم میگیم. نه اینکه این نظامی که از خدا صادر میشه مانند اتباع نور از مذیع، از اونی که نور میده باشه، میگه اینجوری نیست. و نه مانند اسخان للمسخن، نه این حرارت دادنی که از یک حرارت دهنده میخواد در بیاد. خب این ظاهرش اینه که میگیم خب مولا صدرا توجه داشته دیگه، شما بچه رو نسبت میدین بهش که میگیم مثل پرتو نور نسبت به نور. حالا روشن میشه که منظورشون چیه. میخواد بگه از یک جهت که حالا اون جهت رو توضیح میده، مانند این که نور و شعاع نور تبعیت از منبع نور میکنه، یا حرارت و حرارت دادن در واقع تبعیت از حرارت دهنده میکنه نیست. تعالی عن ذلک علوا کبیرا، بلکه چیه؟ حسب ما حققه صاحب الشفا به مطلبی از بو علی استناد میکنه که خدای متعال عالمون به کیفیت نظام الخیر فی الوجود. خدای متعال ذاتش نظام خیر در عالم وجود رو، اون نظامی که نظام شریف ربانی به اصطلاح تعبیر میشه، اون رو میداند. و این که واجب الفیضان ان، و این هم که وصف اکملیت حق متعال اینه که این باید فیضان باید صورت بگیره، چون واقعا تو نظامی که بر اساس صدور و علیته، اگر این فیضان صورت نگیره نقص در این وجود واجب لازم میاد. چرا این فیضان صورت نگیره؟ چرا؟ مگه نقصی توی فاعلیت فاعله؟ خب این فیضان عالمون به ان هذه العالمیه یوجب ان یفیض عنها الوجود علی ترتیب الذی یعقله خیرا و نظاما. خدای متعال عالم به این که این نظام، این عالمیت ایجاب میکند که این وجود فیضان بکنه از ذات متعال، تا میاد، حالا من همه عباراتش هم لازم نیست بخونم، نهایتا اون عبارت کلیدیش اینه که این مجعولات، مجعولات یعنی همه مخلوقات، مرادتون له، مراد حق متعال، و نظامه صادر و ان، اون نظامی که صدور پیدا میکنه از حق متعال، مرضیون لذاتهی لا علا سبیل ان یعلمها ثم یرضا بها. نه اینکه در یه مرتبه عالمه بعد رضایت میده، نخه، بل علی سبیل ان نفس علمهی بها نفس و رضاه بها، خود علمی که حق متعال به این نظامی داره که از او فیضان میکنه، همین یعنی رضای او. نفس و رضاه بها و اختیارهی ایاها، این اختیارش هم هست، یعنی همین عالم بودنه به نظامی که از او فیضان میکنه و بایدم فیضان بکنه، همین عالم بودن یعنی اختیار خدا. این یعنی اومد که بگه مانند این که پرتو خورشید از خورشید سر میزنه نیست، بلکه چی؟ چه فرقی کرد؟ فقط علم داره از این که چی ازش سر میزنه، و همین علمم این اختیار اوست، هیچی دیگه نیست اختیار جز این. همین که میداند و بایدم بداند، میداند بایدم، وصف اکملیت همین وجود اینه که بداند، همین که میداند رو سر میزند. حالا ما بلافاصله تو بحث اشکالات، اولین اشکالی که تو ذهن میاد همینه که خب این اختیار شد، این که میدونه ازش سر میزنه و بایدم سر بزنه و نمیتونم سر نزنه، همین که اینو بدونه یعنی اختیار کرد این رو. اراده و اختیار این ذاته، اونم این علمه. من رو همین تأکید دارم که ایشون اختیار رو مطرح میکنن، ولی اختیار رو همون این علم میدونن و این رضا میدونن دیگه. این که بخواد در مرتبه، ببین این مرتبه ذاته دیگه، اراده ذاتیه، در مرتبه فعل بتواند این فعل انجام بدهد و ندهد، این هم امکانش هست؟ اینجا محل بحثه. یعنی اختیاریت اینه، اون روح اختیاریت که وجدان و عقل و دین و شرع و قرآن و همه بیان میکنن، همینه که بتواند انجام بدهد اما نخواهد انجام بده. اصلا نخواهد فرض داره؟ نداره واقعا تو این نظام. با نظام صدور بر مبنای صدور نخواهد معنا نداره، این باید سر بزند، فقط او عالم است آنچه که سر میزند. این تأکید رو اینه که این میشه همون اختیاری که حق متعال داره. این جهت به اصطلاح تبیین صورت بحث صدور تو نظام صدرایی، با این مقدمه که آقای دکتر فرمودن، تو نظام صدرایی هم چه شکلی پیدا میکنه نظام صدور، و این تطبیق پیدا میکنه با رابطه‌ای که خدای متعال با مخلوقات داره. حالا تا بعد قسمت اشکالات.
خب در بخش اشکالات هم آقای دکتر ادامه بدید بحث رو.
من عرض بکنم
اشکالاتی که به این نظریه وارد هست و برای جناب عالی شروع
بفرمایید. ببینید خب همونطوری که رسید بحث ما به این نقطه، خود به خود اولین اشکالی که به ذهن هر فردی که وجدان و عقل داره میرسه اینه که خب این جبر میاره برای خود، نفی اختیار در واقع. حالا خوبه که از عبارت باز رحیق مختوم بخونم برای شما، من اینها رو مخصوصا میخونم که باز عرض کردم متهم نشیم به این که خب اینا خودشون جواب دادن این اشکالاتو، چرا نمیخونیم؟ ما داریم میخونیم، ببینیم اینا جواب هست یا نه. بعد از این که مثال نور رو میزنن، دقیقا همون مثالی که ما اینجا نقل کردیم، همون گونه که نوری که در جو است جزء خورشید نیست، این رحیق مختوم جلد 2 و 3 و 4 صفحه 43، همان گونه که نوری که در جو است جزء خورشید نیست بلکه بارقه و فیضی است که از آن ظاهر می شود، وجود عالم نیز جزء ذات خداوند سبحان نمی باشد، بلکه فضل و فیض خداوند است که از او ظهور یافت. مثال های اخیر این توهم را نباید ایجاد کند که صدور عالم از خداوند طبیعی و بدون اختیار است، زیرا گرچه نور از خورشید بدون اختیار ساطع می شود، ولیکن خداوند سبحان آنچنان که در مقام خود روشن می شود در افعال خود مختار است، و اختیار او نیز آنگونه که عوام می پندارند نیست. خب اگه مختاره اختیارش به چه معناست؟ اختیار او به اراده زائد بر ذات او نیست تا همانند انسانهای متکلم گاه سخن گوید و گاه از گفتار باز ایستد. نیست خدا رو دائم الفعل می دونن، می خوان بگن که لازمه اراده داشتن خدا نیست که گاهی فاعل باشه گاهی نباشه، پس میتونه دائم الفعل و بلکه واجب الفعل باشه و در این حال بگی مختاره. اینو برای اینشون داره میگه. اختیار، اراده، اینو خوب عنایت کنید، اون روح مطلب توی یه جمله است. اختیار، اراده و قدرت خداوند عین ذات اوست و اراده او به معنای صحت فعل و ترک نسبت به او نیست، بلکه معنای مشیت فعل و ترک است. مشیت او مطابق با جود و فضل بیکران و موافق با حکمت اوست. حالا این جمله آخرش من مخصوصا تأکید میکنم. اگر او مشیت بر امساک جود و فضل خود نماید، آن را باز خواهد داشت. میخوام ببینیم واقعا اینجوری هست؟ ایشان یه جمله اینجور میگن که مطابق وجدانه، این مطابق وجدانه، ولی این تو نظام مبتنی بر صدور و علیت قابل تصویره و قابل تصحیحه یا نه؟ یعنی میگن اگر مشیت بر امساک جود بکنه این کارو میکنه. من میخوام ببینیم از خود ایشون معلوم میخونم براتون که اصلا این یه فرضیست که هیچ موقع نمیتونه محقق بشه، امکان نداره امساک بتونه بکنه. ببینید تو نظام مبتنی بر صدور از ناحیه علت وجوبه، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، واجب الاراده، واجب المشیه، واجب الفیض، واجب الصدور، همه رو واجبه. اگه این واجبه فقط اگر یه مخلوقی موجود نشود به خاطر نقص قابلی است، نه اینکه این امساک بکنه. این جمله فقط برای این است که یه مقدار حفظ ظاهر بشه، وگه نه با مبانی فلسفی بنابر علیت و صدور هرگز نمیشه فرض کرد که مشیت بر امساک جود و فضل بکنه. ببینید یا واجب المشیه است یا ممتنع المشیه، مثلا فرض دیگه نداره و از طرف فاعل همیشه وجوبه. اگه امتناع پیدا بشه به خاطر اینکه قابل این ظرفیت رو نداره. حالا ببینید خود ایشون چجوری توضیح میدن، از همون کتاب رحیق مختومه، از همون کتاب رحیق مختوم منتها یه جلد دیگه صفحه 40، جلد 1-3 صفحه 40. علیت واجب، علیت واجب نسبت به کل عالم، این از همون بزرگواره، از همون آقای جوادی آملی که اون مطلب خوندم، از همین ایشون دارم این مطلب میخونم، از همون کتاب منتها یه جلد دیگه اش. علیت واجب نسبت به کل عالم و همچنین نسبت به صادر اول به نحو ضرورت علت تامه است و هیچ حالت منتظره ای نسبت به کل عالم و نسبت به صادر اول نداره. اما ذات واجب تعالی نسبت به حوادث جزئی نظیر زید و عمرو گرچه علت تام خوانده نمی شود ولی که فاعل تام است، و این بدان معناست که فاعلیت واجب نسبت به اجزای عالم نیز به امکان نبوده. نسبت به زید و عمرو اینا هم حالت امکان نداره که بگیم صحت الفعل و ترک، بلکه به ضرورت است. یعنی خداوند برای فاعلیت خود نسبت به اجزای عالم هیچ حالت منتظره یا نقصی که نیازمنده به تکمیل باشد نداشته، بلکه فیض او به دوام بر همگان یکسان نازل می شود و اگر قصوری و فتوری در دریافت فیض است تنها به ضعف و محدودیت شیء قابل است که به اندازه ظرفیت خود از فاعلیت تامه واجب برخوردار می شود. با این فرض اصلا امساک معنا داره؟ اون تعبیری که اونجا گفتن عرض کردم فقط برای این است که یک خلاصه ظاهری حفظ بشه که مثلا متهم به جبرگرایی نشن. از مرحوم حاجی ملادی سبزواری شرح اسماء الحسنا صفحه 150 این عبارت رو ایشون نقل میکنه که الانسان مضطرن فی صورت المختار و الله تعالی مختارن فی صورت المضطر. بعد شرح میده، یه جمله از شرحش رو عرض میکنه که خدای متعال چرا در صورت مضطره. ایشون میگه لدوام فیضه، لدوام فیضه و اجادته، اجاده باب افعال از جوده، اجادته و عدم امکان امساکه. اصلا این فیض امکان نداره امساک باشه. به خاطر لدوام فیضه و اجادته و عدم امکان امساکه یترا صورت الاضطرار. به نظر میاد مضطر. خب بعد گفت آقای مرحوم حاجی اگه بخواد مضطر باشه پس چیه؟ مضطر همینی که نتونه غیر از اونی که ازش صادر میشه صادر بشه دیگه. و لذا فیض حق باید ازلی و ابدی باشه. من این عبارتی که دارم میخونم دست نویسه که از درسای آقای جوادی آملی استفاده شده، خط آقای فیاضی هم هست، حالا به مناسبت ایشون اجازه دادن که این ازش کپی گرفته بشه و خودشون هم فرمودن که میتونی بهش استناد بکنید. اذا کان الفیض، خودشون نوشتن شیخون الاستاد الجوادی دام زلو، اذا کان الفیض متعلق الوجود بهی تعالی فقط و هو دائم الفیض لا بخل فیه ولا امساکه فالفیض ابدیون به ابدیتهی تعالی کما انهو ازلیون به ازلیته. ببینید مبنا رو، چون بخلی نیست برای امساکی هم نیست، اینو دارم میخونم برای این که گفتن اگه مشیت کنه امساک میکنه، این حرفا نیست، اینو متکلمی میتونم بگم، اینو اونایی که مشرب قرآن و خالقیت رو یعنی خالق بالمشیه میدونن خدا رو میتونن بگن، نه اونی که مشیت رو واجب میدونه و در واقع عین ذات میدونه. فالفیض ابدی به ابدیت تعالی کما انه ازلی به ازلیته. پس این حرفا نیست که بشه جلوی فیض رو بگیره امساک بکنه، اینها رو تو این مبنا جواب نمیده. بله این آقایونی که بالاخره فطرتاً خدای مختار رو قبول دارن از روی فطرتشون این سخنان رو میگن، ولی با مبانی فلسفی قابل تبیین نیست. اشکال دوم، این اشکال اول و پاسخی که واقعاً ندارن که بیان بکنن، من پاسخاشون هم خوندم و جواب پاسخایی که ادعا میکنن هم عرض کردم از زبان خودشون. این مسئله که آقای دکتر بنشکار هم اشاره کردم مسئله بسیار مهمی است تو بحث صدور و تو بحث علیت. مسئله اینکه اگه واقعا صدوره باید یه تغییری اتفاق بیفته. این که بیاییم بگیم که هم صدوره هم هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی اون مصدر یا اون علت که ازش صادر شده هیچی هم ازش کاسته نشده، این یه مقداری تناقض به اصطلاح توش هست. از چه جهت؟ ببینید اگر خدای متعال وجود مطلقه، خب از وجود مطلق چی سر میزنه؟ وجود سر میزنه دیگه، اونی که انبجاس میکنه اون چیه؟ وجوده دیگه، چیز دیگه نیست که. یعنی اگه واقعا قرار باشه، من با سعی میکنم عبارات خود آقایون رو اینجا بخونم و با عبارات خودشون توضیح بدم، باز این عباراتی که میخونم آدرسش رو عرض بکنم، از همین رحیق مختومه جلد 2-4 صفحه 496. اگر رابطه عالم با مبدأ خود رابطه تولیدی باشد، عالم نیز سهمی از هستی خواهد داشت. ببینید این خیلی نکته مهمیه، ما بعد از قائلین به نظریه صدور بپرسیم آیا این معلولی که می‌فرمایید صادر میشه از علت سهمی از وجود دارد یا ندارد، حظی از وجود دارد یا ندارد، مصداق حقیقی وجود هست یا نیست، ولو وجود رابط ها. یعنی با وجود رابط بیان کردن مشکلی حل نمیشه ها، وجود رابط بالاخره صف النعال عالم وجود، ولی وجودون دیگه، بالاخره وجودون، عدم که نیست، چون عدم بطلان محضه، این وجوده. اگر این وجوده، این وجود تراویده، این وجود تراوش کرده، فیضان کرده از وجود مطلق، میشه تغییری صورت نگیره؟ میشه بگیم هیچ تجافی نبود؟ باز چون به اصطلاح آقایون دیدن این یه مدام مشکل ایجاد میکنه، خواستن در واقع دفع دخل بکنن، ولی مشکل با این توضیحات حل نمیشه. در واقع یک تولدی صورت گرفته. حالا امروز که فرمودن سالگرد مرحوم آیت الله مروارید از احیا کنندگان معارف اهل بیت رحمهم السلام، من تو همین کتاب شریف تنبیهات ایشون یه مقدار فرصتی شد که نگاه کردیم و راهنمایی گرفتیم از حضرت آقای مروارید، دیدم که ایشون هم به این نکته کاملا اشاره فرمودن در همین کتاب شریف تنبیهات صفحه 127 هم مطلب رو استفاده کنیم، هم ذکر خیری از اون مرحوم و اون بزرگوار بشه که به گردن همه ما حق دارن. لیس فعله تعالی و فاعلیته به رشح و الفیضان من ذاته القدوس ولا به تطور و تشعون ذاتن المسمى اصطلاحا به تجل ذاتی. اون عبارت اولشون ناظر به همین بحث صدوره که ما داریم مطرح میکنیم، عبارت دومشون ناظر به تطور و تشعون که بحث تجلیه، که این یه مقداری در واقع سطح بالاتر از بحث صدوره. حالا چون به اجلاس بعد مربوط میشه ما دیگه واردش نمیشیم، ولی اجمالا وقتی مشکلات نظریه صدور رو خود فلاسفه به خصوص صدرایی که تمایلات عرفانی هم دارن میخوان حل و فصل بکنن، برای این که این همین محظوری که عرض کردم، یعنی بالاخره اون معلول وجود دارد حقیقتاً یا نه، اگه وجود دارد حقیقتاً پس باید بگیم یه تغییری، یه چیزی جدا شد ولی اون وجود رابط باشه، از اون مبدأ اعلی جدا شد. اگه نخواهیم بگیم جدا شد باید بگیم این وجود ندارد اصلا، ما او را به اصطلاح ظهور و فقط طوری از اطوار خود یک حقیقت واحد میدونیم، وگرنه حقیقت هم وحدت شخصی وجوده. یعنی آیون به یکی این دوتا باید خلاصه تن بدن، یا کثرت رو واقعا قبول بکنن بین علت و معلول، که اگه کثرت بین علت و معلول واقعی باشه، واقعا علت و معلولی ما داشته باشیم، صدوری داشته باشیم، خب محاذیری پیش میاد. حالا محاذیر سومش هم عرض میکنیم، یکی از محاذیر همین جدا شدنه، همین جدا شدنه که اتفاقا مرحوم آقای مروارده اینجا یه اشاره کردن، اونو میخونم خدمت. یکی از محاذیرم محدود شدن ذات متعال به این، که این خیلی محاذیر بزرگیه، یعنی وقتی وجودی در قبال وجود قرار بگیره این وجود اون وجود حد میزنه، وقتی هم رتبه باشن وجود در رتبه وجود این اونو محدود میکنه، یعنی او دیگه شامل این نمیشه. برای اینکه این مشکل رو حل بکنن میان وجود اون معلول رو کل عدم میکنن، یا اصلا عدم میکنن، میگه وجودی نداره، به نظر میاد وجود داره، میشه وحدت شخصی، وقت قائل به تطور میشن، قائل به تشعون میشن. مرحوم آقای مرواری تو این کتاب تنبیهات هر دو نظریه رو دارن رد میکنن، لیس فعله تعالی و فاعلیته به رشح و الفیضان من ذات القدوس که نظریه صدوره، ولا به تطور و تشعون المسمى اصطلاحا به تجلد ذاتی. فانهما، این مورد نظرمه، فانهما هر دو من التغیر المنفی عنه تعالی عقلا، هر دو نظریه به تغییر ذات متعال می انجامد. خیلی نکته دقیقیه ها. یعنی اگه بگیم هیچ تغییری در ذات مقدس پروردگار اتفاق نیفتاد، پس صدور چرا میگی؟ حتی تجلی هم میفهم و نمیتونیم بگیم. بالاخره این تجلی، اینم تجلی هست یا تجلی نیست؟ ما خیال میکنیم تجلیه. اگه تجلیه پس یه تغییری صورت گرفته. ببینید ذات متجلی با ذاتی که تجلی نکرده فرق میکنه نمیکنه؟ فرق میکنه دیگه. اگه این تجلی رو نکنه میگیم ناقصه. یعنی ذاتی که این جلوه رو نداشته باشه میگیم ناقصه. پس معلومه این تجلی خودش یه تغییره. لذا ایشون میفرمان انهما من التغیر المنفی عنه تعالی عقلا کما نبه علی سامن الائمه صلوات الله و سلام علی. واقعا کلمات امام هشتم علیه السلام مثل سایر ائمه. ببینید یک جمله جمعی جملی، لا یتغیر الله بانغیار المخلوق، به این شاهد هم عقلا فرمودن نمیشه هم نقلی دارن شاهد میارن، لا یتغیر الله بانغیار المخلوق، مخلوق باشه یا نباشه. اینه مشرب دین، مشرب قرآن اینه که بودن و نبودن مخلوق به خالقیت خدا کاری نداره. یعنی رتبه خالق با رتبه مخلوق اصلا تفاوت میکنه. این نکته را ایشون تذکر دادن. مضافاً الی ان الاول منهما، علاوه بر این که اولا هر دو نظریه صدور و تجلی اشکال واحد دارن و اون تغییر ذات متعال، علاوه بر این اون نظریه اول، نظریه صدور، یه اشکال دیگه هم داره. اون چیه؟ اون ولادته. مضافن الی ان الاول منهما، اولین نظریه از این دوتا که همون صدوره، من الولادت المنفیت انها عقلا. اصلا ولادت همینه دیگه. اینکه قرآن میفرمال لم یلد ولم یولد، کدام آدمی آخه که به اصطلاح عقلش کار بکنه، فرض کنید اون لم یلد یعنی قائل بوده به اینکه خدا میزاید، به اون معنی که مثلا حیوان میزاید، کسی که اینو نگفته که. یعنی اون چه که از او میاد بیرون، علیاذ بالله این تعبیرم چون کردن ما میکنیم، اون چه که میاد بیرون از سنخ خودشه دیگه، از سنخ خودشه. این عین بحث صدوره دیگه. صدور اصلا چیزی جز این نیست که همون انبجاز که عرض کردیم، یعنی بیرون میزنه، یعنی از فرط پری. فرمودن آقای دکتر بنشکار، یعنی اصلا این مفهوم رو فلوتین همین جوری به کار برده، از فرط پری میزنه بیرون، لبریز میشه، سرریز میشه ازش. بعد یک جمله از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام ایشون مطرح کرده، اینم خیلی به اصطلاح توضیح جمعی جملی زیبایی دادن، من حیفم یاد نخونم، که میفرمان قوله صلوات الله علیه مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. خب اینو همه شنیدیم. خدای متعال با هر چیزی است، اما این معیت خدا مقارنت نمیاره بین خدا و اشیا. غیر هر چیزی است، اما مزایلت و جدایی نمیاره. بعد اول فرمودن که عرفا برای این که مقارنت رو نفی بکنن و مزایلت و مقارنت رو نفی بکنن، اصلا گفتن که غیر او هیچ وجودی تو عالم هیچ کی نداره، لیس غیره فی الدار دیار، هیچ. اول نظر اونا رو رد میکنن، میفهمن فیه ان لفظ المعیت والغیریه ظاهرون فی الغیریت الحقیقیه. معیت و غیریت میرسونه که غیریت واقعیه، یعنی هست، نه اینکه نیست. اگه نظر عرفا باشه که غیر خدایی نیست، خب غیریت یعنی چی؟ چیزی نیست که بخواد غیر او باشه. پس معنای نفی مقارنت چیه؟ نفی و کونه ما فی رتبتن واحده. این مد نظرمه، خیلی نکته دقیقیه. یعنی خدای متعال با مخلوقش در یه رتبه نیست، و چون در یه رتبه نیست، حد نمیزنه مخلوق خالق رو. این که در یه رتبه نبودن خیلی مسئله مهمیه، که البته عملا ما جواب اشکال بعدی هم عرض کردیم. ما سه تا اشکال من اینجا یادداشت کردم عرض بکنم، یکی بحث مجبور بودن، یکی بحث تغییر ذات متعال، و سوم محدود شدن خدا به مخلوقات، که این عملا تو دومی آمد. یعنی عرض کردیم که اگر فعل خدا در واقع فیض و صدور و این تعابیر باشه که گفتن، این عملا می انجامه به اینکه خدای متعال حد میخوره. یعنی در حقیقت وجود وجود رو حد میزنه. وقتی دو تا ببینید، هر دو وجودن، هم خدا وجوده هم مخلوق وجوده، وجود وجود رو حد میزنه. ولی وقتی گفتیم خدا فوق، خدا رب الوجوده، خدا رحمت کنه، ما از استاد مرحوم آیت الله مروارید هم اسم ببریم که این حرفا در اصل از ایشونه، مرحوم آیت الله آمیز و مهدی اصفهانی علی الله مقامه الشریف، اینها ایشون این تعابیر رو دارن که تو تنبیهات هم ما میبینیم نشانه هاش رو، که رب الوجود خدای متعال، نه اینکه خدا وجود باشه. رب العزه، رب الوجود، رب النور. وقتی خدا رب الوجود، رب الوجود در رتبه وجود نیست اصلا، لذا فوق وجود و عدمه. بنابراین این اشکالی که مطرح میکنم وجود یا عدمه، اصلا هیچ کدوم، نه موجود و نه معدوم، نه وجود و نه عدم، بلکه فوق وجوده. این رتبه رو که لحاظ بکنیم مسئله حل میشه. ارتفاع نقیزن به اصطلاح یکی از شرایطش اتحاد در رتبه است. یعنی ما موجود و معدوم رو در یه رتبه میدانیم، وجود و عدم رو هم در یه رتبه میدانیم، اما خدا رو در رتبه فوق وجود و عدم میدانیم. حالا اینو توضیح میخواد آقای جوادی آملی، این نکته رو توی یکی از درساشون فرمودن، تو کتابشون هم چاپ شده، من الان در همرام نیست که بخونم، ولی یادم تو اجلاس 15ام خوندم از روش، حالا اگه دوباره مراجعه کنم میخونم. ایشون یه جمله خیلی مهم میدارن، میفرمایند که همون محظوری که قول تباین در وجود داره، تشکیک در وجودم داره، همون مشکل رو داره. و مشکلش اینه که تصریح میکنه و این حرف حقی است، این حرف حرف حقی است که میفرمایند بالاخره توی مراتب تشکیکی هم اون رتبه ضعیف وجود دارد، رتبه قوی هم وجود دارد، و این وجود اون وجود حد میزنه. ببینید نکته اینه که اگر هر دو وجود، این وجود محدود میکنه اون رو، یعنی اون دیگه این رو در بر نمیگیره، بعد بگیم این مزایلت وجود داره، همینی که امیرالمومنین نفی میکنن، یعنی جدایی پیش میاد. تنها وقتی مزایلت پیش نمیاد بین خالق و مخلوق که خالق در رتبه مخلوق نباشه، با اون که انشالله حالا قراره در اجلسه آینده بحث بشه، بحث خالقیت، اون سرش همین میشه که خالق در رتبه مخلوق نیست، بنابراین چه خلق بکنه چه نکنه اصلا چیزی نه ازش کاسته میشه و نه با خلق، نه از خلق کردن چیزی ازش کم میشه، نه از خلق نکردن چیزی بهش افسوده میشه. اون در رتبه فوق اینه. تنها راه حل این که ما بگیم که لا یتغیر الله بانغیار المخلوق، همینی که رتبه خالق و مخلوق رو از همدیگه ما تفکیک بکنیم. شیئون به حقیقت شیئیه، اینو احتمال دیدم توی تنبیهات هم فرمودن، اون شیئی که به حقیقت شیئیت شیئون با اون شیئی که ذات شیء بالغیره، اینها یک حقیقت دارن. همین صفحه‌ای که من آوردم این بحثو مرحوم آقای مروارید مطرح کردم. ببینید من فقط اشاره میکنم چون حالا موضوع بحث صدور نیست، فقط جاشو عرض میکنم بخاطر دوستانی که اهل دقتن این رو حتما ببینن. ببینید صفحه 124 که میفرمان اون شیئی که شیئیت الحقیقیه و اون شیئی که اما شیئ الذی شیئیته و واقعیته بالغیر القائم ذاته بالغیر المتحقق بمشیئت الغیر، این دوتا اصلا اشتراکی با هم ندارن، هیچ اشتراکی ندارن و به مباینت مطرح میکنه، مباینت هستن واقعا. یعنی اون ذات مقدس پروردگار که حقیقت شیئیت رو داره با اون مخلوقی که حالا وجود امکانی به تعبیر فلاسفه که شیء بالغیره، یعنی ذاتش تو ذاتش تقوم به غیر وجود داره، این دوتا یک حقیقت مشترک میتونن داشته باشن؟ بنابراین اگه وجود و موجود، حالا وجود که نداریم تو روایات برای خودمون، تو موجود ولی داریم، موجود اطلاق شد بلافاصله هم توضیح دادن که یخرجه من الحده، یعنی ما میخوایم بگیم نفی بکنیم، نفی هم تشبیه بکنیم، نمیتونیم بگیم چیست و نمیتونیم بگیم نیست، از ابطال یا حد ابطال خارجش بکنیم، اینه تو روایات، عقلم همینه میگه. ولی این که خدا رو بیاریم در رتبه وجود، نه، این خدا رو کردیم مخلوق علم در رتبه وجود. ببینید در عین مباینت، یعنی اونی که حقیقت شیئیته با اونی که شیء بالغیره، حد وحش مشترک حقیقی ندارن، پس مباینته. ولی دو تا وجود مباین، دو تا ذات مباین، هر دو نفی عدم میکنن، از هر دو از حد عدم و ابطال خارجن. پس اخراج از حد ابطال که نفی عدمه، اشتراک در حقیقت وجود نمیاره. این که بگیم خدا نیست نیست و این که بگیم مخلوق نیست نیست، هر دو از عدم خارج میکنه. این لازمش اشتراک در حقیقت وجود نیست، با تباین هم میسازد. عرض ما اینه.
حالا برای اینکه وقتی خدای نکرده سوء برداشت نشه، خداوند موجود است بلا شک، خداوند موجود است، حاجا قبول ندارید اینو شما، خداوند موجود است، بحث در اینه که خارج بکنید خدا را از حده، حد تشبیه و حد تعطیل، یعنی نگید خدا معدومه و نگید خدا این موجود مخلوق و ممکن الوجوده، بحث اینه، بحث اینه که این موجود ممکن الوجود نیست، خدا با این سنخیت نداره، الا خدا موجود است، یه وقت بیرون یه انعکاس منفی این داده نشه. منظور حاجی آقا خیلی روشن بود، حالا اگر عبارت نارسا بود، منظور معلومه، خداوند موجود است اما نه این وجود مخلوقات، خدا چون ممکن الوجود نیست روشنه و سنخیت نداره. اینم مفصل بحث کردیم، شاید 3-4 جلسه بحث عینیت، سنخیت و تباین مفصلا مورد بحث قرار گرفت. خواهش می‌کنم دوستانی که اشکال دارن اون 3-4 جلسه رو مطالعه کنن، اگر اشکال بود ما در خدمتتون، مفصلا از آیات روایات و ادله عقلی اثبات شد. اما خب اشکالات زیاده واقعا، من نمیدونم اینا رو فرصتی هم نداریم. من به نظرم میرسه که ام الاشکال، یعنی در واقع ام الفساد همه اشکالات، نه در این بحث، در همه مباحث، هر بحثی که اشکال داره اشکالش به این نکته برمیگرده، به خصوص در بحث خداشناسی، بحث قیاس خالق و مخلوقه. یعنی هر جا یک نظریه نادرستی مطرح میشه برمیگرده به قیاس. ببینید ما به هر حال به ذات الهی که نمیتونیم پی ببریم، ذات رو در واقع بخوایم تحلیل بکنیم، خب وقتی میخوایم این رو تحلیل بکنیم قاعدتا باید از چی استفاده بکنیم؟ باید نگاه کنیم به مخلوقات دیگه. تو علمش رو وقتی میخوایم تحلیل بکنیم برمیگردونیم، یکی میگه علم به صوره، همین که یه جور علم ماست، یکی میگه علم به اجمالی در این کشف تفصیلی، یه جور دیگه از علم ماست و دیدگاه های مختلفی که هست. اصلا این بحث صدور از کجا پیدا شد؟ ببینید فلاسفه در واقع اومدن یک نوع آفرینشی رو مطرح بکنن، برخلاف اون فلاسفه قبل که صرفا صنع و حرکت و نظم بود، حالا خواستن آفرینش. خب نگاه کردن به عالم طبیعت، در عالم طبیعت آفرینش به چه صورته که در عالم طبیعت میبینیم؟ میبینیم صدور دیگه، آتش میسوزونه، آب خیس میکنه، از دانه بوته در میاد، از بوته درخت میشه، درخت میوه در میاره. خب اینو اطلاق کردن بر خدا، خواستن نواقصش رو سلب کنن. خب این تصریحی که آقایون فرمودن آقا ما فاعل طبیعی نمیگیم، فاعل طبیعی نیست صدور، توضیح دادن چرا نیست. چرا نیست؟ چون خداوند علم داره، فقط و فقط و فقط خدا علم داره. اراده هم یعنی همون علم، رضا هم یعنی همون علم، هر چی که شما بگید یعنی همون علم. که خوندم عبارت رو، تمثل نظام اصله به همون شکلی که صلاحه و اصلحه، اون واسطه میشه که از ذات جهان صادر میشه. چیزی غیر از علم در فلسفه وجود ندارد، چون فلاسفه یک به یک اینا رو رد کردن، با استدلال هم رد کردن، البته ما استدلالاتشون رو اشکال داریم. به هر حال اصل این نظریه به قیاس خالق ما، یعنی یک نوع زایش رو از طبیعت گرفتیم، اطلاق کردیم بر خدا، بعضی اشکالاتش رو برطرف کردیم، ولی ما معتقدیم که این اشکالات به طور کلی برطرف نخواهد شد. مسئله بعدی اینه که اساساً در نظریه صدور ما هیچ دلیلی نمیبینیم. شما کل کتابای فلسفی رو بخونید، حرفای فلوتین رو مطالعه بکنید، ابن سینا، ملا صدرا، شما یک دلیل پیدا نمیکنید. بله به لوازمش استدلال کردن، به سنخیت استدلال کردن، به ضرورت استدلال کردن، که ما در جلسات پیش این استدلالات رو نقد کردیم و اگر یادتون باشه دیدید که همه اون استدلالات چه برای سنخیت چه برای ضرورت به نحوی از صدور استفاده شده، و الا لصد را کل شیئن را کل شیئن و استدلالات دیگری که تو جلسات قبل بحث شد. اما خود صدور مستقیما دلیل فقط یک تشبیهه و سلب نواقص از اون تشبیه، و استدلالی که ابن سینا یا فلوتی یا ملا صدرا میخوان برای اثبات این نظریه بیارن از طریق سلب نظریات دیگره. یعنی وقتی میخوان اینا اثبات بکنن میگن خب اگه این نباشه چیه؟ همونی که متکلمین میگن، یعنی اراده میکنه ایجاد میکنه، خب اینم اشکال داره. یک دو سه چهار تا اشکال گرفتن، یعنی چهار تا اشکال بر نظریه متکلمین، یعنی بر خلقت و ایجاد بر اساس اراده چهار تا اشکال گرفتن. با این چهار تا اشکال گفتن نظریه ما اثبات شد، که البته اثبات نمیشه چون فقط نظریه شما نیست. فرض بکنیم اشکال اصلا نظریه متکلمین اشکال داره، نظریه صدور اثبات نمیشه، شاید نظریه تجلی درست باشه، شاید نظریه ارسطو درست باشه، شاید نظریه افلاطون درست باشه، شاید یه نظریه درست باشه که هنوز هیچی نگفته، منحصر نیست در این دو تا نظریه. ولی معمولا شما نگاه بکنید میبینید الان عبارتی که خوندم، رد کرد فاعل بالاراده متکلمی رو، گو بلکه ولا تجد مخلصا، هیچ راه فراری نداری مگر اینکه ما میگیم بگی. خب چرا نداریم؟ عرفا میگن تجلی، چرا نداریم؟ ارسطو میگه معشوق بودن عالم. چرا نداریم؟ افلاطون میگه سن به فرض. غیر از این که ما میگیم این اشکالات اساسا وارد نیست. حالا اینو باید در جلسات بعد که آموزه خلقت قرار بحث بشه واقعا باید مطرح بشه. من فقط اشاره میکنم. اشکال اول، لازمه اراده، فاعلیت بالاراده و خلقت تغییر در ذاته و استکماله. میگیم لازمش این نیست، چون اگر اراده خدا بکنه، اراده معطوف به غایته، خدا به یه غایتی میخواد برسه. میگیم اصلا اینجوری نیست. درسته بشر اینجوریه، انسان وقتی یه اراده ای میکنه میخواد به یه چیزی کمالی برسه. لازم نیست که خدا اینجوری باشه. همینجا هم دارید قیاس خالق و مخلوق میکنید. چرا باید خدا حتما وقتی غایتی داشته باشه تو این غایت یه چیزی گیر خودش بیاد؟ نه، لازم نیست. اشکال اول. اشکال دوم، تکثر در ذات. گفتم در ذات ما اراده پیش میاد، در ذات خدا هم اراده. اصلا اراده فعله. الاراده هو الفعل فقط در روایت اومده. اصلا اراده حادثه فی ذات نیست که تغییر در ذات پیش بیاد. این اشکال دوم. اشکال سوم، ببخشید دیگه من سریع میگم، اینو نیاز به توضیح دارم. تسلسل. گفتن اگر اراده بکنه، این اراده یه اراده دیگه میخواد، اون اراده هم یه اراده دیگه میخواد. خب روایات جواب دادن. خلق الله الاشیاء بالمشیئه والمشیئه بنفسه. بل مشیت به نفسها یعنی چی؟ نه یعنی مشیت ها با مشیت آفرید. به قرینه قبل روایت یعنی مشیت مشیتی دیگه نمیخواد. مشیت اون فعل اوله. مثل ما خودمون چی کار میکنیم؟ ما اراده میکنیم، فعل ایجاد میکنیم. این ارادهمون هم یه اراده میخواد، اون اراده یه اراده میخواد، اون اراده تسلسل پیش میاد. نه، دستور میدن به عضلات، عضلات حرکت میکنه. خدا هم اراده میکنه، عالم رو ایجاد میکنه. اصلا لازمش تسلسل نیست. و مکان اراده، ابن سینا در شفا در نجات میگه این اراده کجاست؟ اگه در ذات خدا باشه تغییر در ذات، اگه در شیء دیگه پیش بیاد، حادث بشه در یه شیء دیگه، خب خدا محتاج میشه به اون شیء دیگه در ارادش. اگر نه، در هیچی نباشه، نه ذات نه شیء دیگه، خب این یک جوهریه، یک شیءیه، مکان نداره. اینم محاله، هر سه تا محاله. ما میگیم هیچ کدوم از اینا نیست. اراده نه در ذات به وجود میاد، نه در یه شیء دیگه. اصلا اراده مکان نداره. این مکان، این در واقع عرضیات نهگانه، مال مراده. مراده که یا کم داره، اندازه داره، طول داره، عرض. عقل چیه؟ اندازه عقل چقدره؟ 2 متر یا 3 متر؟ کیفیت عقل چیه؟ موجوداتی از این قبیل که حالا تعبیر گاهی میشه به موجودات نورانی، اینا اساسا طول و عرض و ارتفاع ندارن که شما مکان براش بگردی. مکان عقل کجاست؟ مال مراد، موجودات مادیه، مال اراده نیست، مال مراده. یعنی اون موجود مادی که با اراده آفریده میشه اون مکان داره، نه خود اراده. بنابراین این اشکالات اولا جواب داره، حالا مفصلا در جلسه بعدی، نه بعدی که آموزه خلقت جواب داده خواهد شد. من اجمالا جواب دادم. ثانیا هم جوابم نداشته باشه، نظریه صدور اثبات نمیشه با رد اینا. و آخری اشکال، اگر یه اشکالم اجازه بفرمایید من عرض کنم، بحث کثرته. ببینید فلاسفه موجودات واسطه‌ای را، پلوتین عقل و نفس گفت، فلاسفه اسلامی عقول عشره گفتن، مشایین، اشراقیین و متعالیه گفتن عقول زیاد، حالا 10 تا نمیگیم، بیشتر از 10 تا. اینو برای چی میگن؟ برای این میگن که کثرت، خدا واحد، از واحد یکی بیشتر که نمیاد، پس این کثرات چیه؟ خب ما اشکالمون اینه که بعضی متکلمین هم این اشکار رو کردن. ما اشکالمونه اگه خدا واحد بسیط من جمیع الجهاته، از بسیط من جمیع الجهات یک چیز بیشتر صادر نمیشه. اون یک چیز هم باید بسیط و واحد باشه. از واحد لا یستر منه الا الواحد. بنابراین اون عقل اول هم باید واحد باشه، کثرتی درش نیست. عقل بعدی هم باید واحد باشه، کثرتی در نیست. تا ابد هم اینو ادامه بدید کثرت در نمیاد، چون اون واحد واحد در میاد، اون بعدی هم واحد، از اونم واحد در میاد. هیچ وقت شما به کثرت نمیرسید، هیچ وقت نمیتونید برسید به یه عقل دهمی که میلیاردها موجود رو ایجاد میکنه، نمیتونید برسید. جوابی که ابن سینا داده به این اشکال، میگه عقل اول 3 تا تصور میکنه. خدا 1 تصور داشت، فقط خودش تصور میکنه. عقل اول 3 تا تصور میکنه. خدا رو تصور میکنه، خودش رو تصور میکنه به عنوان ممکن وجود، خودش رو تصور میکنه به عنوان صادر از خدا. 3 تا. پس از عقل اول، عقل دوم به لحاظ تصور خدا، نفس فلک به لحاظ تصور خودش که مخلوق خداست، یعنی صادر خداست، و بدن فلک اول به لحاظ این که خودش به عنوان ممکنه. ببینید 3 تا تصور از کجا اومد؟ مگه خدا واحد بسیط من جمیع الجهات نیست؟ چطور سه تا جهت در اومد؟ از یه دونه سه تا جهت نباید سه تا جهت در بیاد، باید یه جهت در بیاد. خدا یه جهت داره، بسیطه. فرض بکنیم سه تا جهت در اومد، عقل دوم هم همین سه تا تصور میکنه، عقل همین جوری فلک ها میاد، نه تا فلک میشه. چطوری از عقل دهم میلیاردها میلیارد جهت در اومد؟ از کجا در اومد؟ این کثرت از کجاست؟ بنابراین کثرت رو شما نمیتونید، اگر واقعا سنخیت رو قائلید، باید یک نظام طولی واحدی در بیاد تا ابد این ادامه پیدا کنه. و این کثراتی که عقل فعال در واقع میتونه میلیاردها اشیاء بیشمار رو در واقع ایجاد بکنه، این قابل توجیه نیست. ببخشید.
خیلی متشکرم. همکاران لطف کنن پذیرایی رو انجام بدن و سالن رو آماده پخش کلیپ کنن. تشکر میکنم.